أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. نظمتها في الحكمة التي سمت في الذكر بالخير الكثير سميت لاغت برسم بمداد النوري في صفحات من خدود الحوري أبهارها مشحونة من درري بستانها موشح بزهري سميت هذا غرل الفرائدي أودعت فيها أغد الأغائدي فها أنا الخائز في المقصودي بعون ربي واجب الوجودي أزمة الأمور ترن بيده والكل مستمدة من مدده إن كتابنا على مقاصده وكل مقصد على فرائده فالمقصد الأول فيما هو أهم أولاه كانت في الوجود والعدم. میفرمایند که ما این منظومه را در باب حکمت قرار دادیم که حکمت در قرآن به عنوان خیر کثیر نامیده شده است و سزاوار است که این حکمت نوشته بشود به مدادی که از نور است، به مدادی که از سنخ نور هست نوشته بشود در صفحات از گونه های حور، یعنی اونقدر ارزش این مطالب بالاست که مداد از نور و صفحات اوراقی که باید نوشته بشود گونه های حور. دریاهای حکمت، حکمت این چنین نیست که یک امر جزئی و خیلی به هر حال محدود باشد، لذا مطالب حکمی را به دریا تشبیه می کند که از هر مطلبی مطالبی استخراج می شود. ابهار این منظومه پر است از دورهای گرانبها و بستانهای این منظومه موشح است و مزین شده است به گلهای رنگارنگ. نامیدم این کتاب را به عنوان غرر الفرائد، یعنی فرائدی که این فرائد مانند غرر هستند و مانند درر هستند و به ودیعه گذاشتم در این فرائد عقد العقائدی، یعنی عقائدی که اینها در به هر حال استحکام و در اصالت و کلیت مانند سایر علوم نیست، اینا استحکام دارن که این عقاید بسته شده و مستحکم هستن، نه سست و موهون. های تنبیه هست انال خائز، و پس آگاه باشید که من فرو روندم در مقصود، وارد در مقصود می شوم به کمک پروردگارم که واجب الوجود است و زمام تمام امور به ید اوست. چما این که کل موجودات استمداد از مدد او میگیرند، این که این کتاب ما به تحقیق کتاب ما بر مقاصدی است، یعنی مشتمل است بر مقاصدی و هر مقصدی مشتمل است بر فرائدی. مقصد اول در چیزهایی است که اونها عمومیت دارد و از به تعبیری عموم امور عامه نامیده می شود. اولاه و اولین به اصطلاح از قرر این مقصد درباره وجود و عدم است که انشالله وارد می شیم. خب خصوصیاتی برای این کتاب خودشان به عنوان منظومه بیان می فرمایند که می فرمایند که اینا را عرض کردیم. می فرمایند نظم تحافل حکمت علتی سمت به معنای علت از سموو علو دارد بر تمام علوم و اهمیتش هم این است که چون هر علمی فضیلتش و رتبه او بستگی به رتبه و فضیلت معلوم اون علم دارد، چون در حکمت سخن از واجب تبارک و تعالی است، قهرن معلوم در این علم برتر است از تمام علوم، چون در سایر علوم بحث از حق تبارک و تعالی نیست. در ذکر که مراد قرآن مجید هست به خیر کثیر و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. قال تبارک و تعالی و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. چرا خیر کثیر هست؟ زیرا حکمت میفرمایند عبارت است از ایمان به پروردگار عالم، که والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. این مراد از حکمت در ما در اینجا این مراد هست، یعنی ایمان به پروردگار و ایمان به ملائکه و ایمان به کتب الهی و ایمان به اصطلاح رسول. حکمت همون جوری که در بحث قبلم اشاره کردین دارای سه مرحله هست. مرحله اول ایمان اجمالی است، که این اجمالاً اون چی که از طرف پروردگار آمده است، یا اجمالاً به اون مبدأ آفرینش من اعتقاد دارم، اجمالاً اعتقاد دارد به انبیاء و رسول، حالا اسامی خیلیشان بلد نیست، اجمالاً ایمان دارد به کتب سماوی، خیلی از اینها رو نمیداند، قرآن رو فی الجمله ایمان دارد اما نمیداند در قرآن چی آمده است و در چی چیزهایی بحث شده است. اون چی که راجع به شناخت مبدأ است، راجع به شناخت معاد است، راجع به هر حال احکام هست، راجع به اخلاق هست، راجع به امور مختلفی که انسان در کمال خودش به اونها نیاز دارد در قرآن آمده، اما اینا رو به نحو تفصیل نمیدانه، ایمان اجمالی دارد. میگه هر اون چی که در قرآن آمده است من ایمان دارم، که ما که در آیه مبارکه آخر سوره بقره هم که بسم آمن رسول به ما انزل الیه من ربی و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبی و رسوله. این و المؤمنون به اصطلاح اون مرتبه نازله از ایمان در مؤمنین در پایین تر مرتبه ایمان اینه که اجمالا به پروردگار عالم، به رسول او، به کتب او ایمان دارد. حالا محتویات این کتب چی هست اینا رو ممکن است نداند، شاید هیچی هم مثلا نداند. مرتبه اوسط مراتب ایمان اسلام هست، اولین مرحله اسلام، و اوسط اون ایمان اوسط اسلام باز ایمان تفصیلی می شود که علم الیقین است. آخرین مراتب اسلام که اولین مرتبه احسان است، اون عبارت است از اینکه اعبد الله که انک تراه، که قرب نوافل هست، و مرحله بالاتر از او قرب فرائض است که تعبیر می شود از او به اصطلاح لم اعبد ربا لم اره، که عین الیقین هست. اینا رو عرض کردیم در بحث قبل. آخرین مرحله احسان هم عرض کردیم حق الیقین و مقام فناء تمام هست. اینها مطالبی بود که عرض شد. حکمت نظریه که در اینجا الان بحث می کند می فرماین و هی المعرفت و به قول الحکما الحکمت و سیرورت الانسان عالمن عقلی یا مزاهی للعالم العینی. انسان گرچه در حسب وجود مادی یک موجود صغیری است، ولی به اعتبار ادراکی که انسان دارد که در سایر انواع حیوانات وجود ندارد تا چه برسد به بقیه موجودات، این است که به حسب ادراک سعی که استعداد سعی و احاطه‌ای که در انسان هست در دیگر موجودات نیست. لذا ادراک کلیات از خواص این نوع از حیوان هست، ادراک کلیات که منشأ که ادراک کلیات هم اتحاد نفس انسانی است با عقل فعال. لذا در این صورت است که تا اتحاد نفس انسان با عقل فعال حاصل نشود ادراک کلی برای انسان حاصل نمی شود، و لذا این شخص در حقیقت انسان بالفعل نیست. فعلیت انسان این است که مرحله عقل برسد. اگر به مرحله عقل رسید انسان است بالفعل. ما به الامتیاز این نوع با سایر انواع در همین ادراک کلی است. تا به این مرحله نرسید ادراک کلی برای او حاصل نمی شود و نتیجتاً این شخص عاقل بالفعل نیست، کما اینکه بناءً علی هذا انسان بالفعل هم نیست. حالا و این حکمت در اینجا تعریف شده است به قول حکما الحکمت و سیرورت الانسان به حرکت جوهری، تدریجا انسان عالم عقلی می شود مزاحی و مشابه با عالم عینی، یعنی این انسان به لحاظ جمع همه اون چی که در عالم عینی هست در او وجود دارد، اون جهت تجرد او به اصطلاح شباهت دارد با عالم جبروت. اولین مرحلهش اگر بالاتر از این باشد میرسد به عالم ملکوت تا برسد به مظهریت در عالم اسماء و صفات. این بستگی دارد به مقدار حرکت او با عالم. ولی انل این اولا، حالا حکمت نظری ابتداعا تقسیم میشود به الهی به معنی الاعم که امور عامه نامیده میشود، الهیات به معنی الاخص که بحث الهیات من الاخص بیان میشود. در قبل از این که فلسفه و حکمت در کتب در حوزه ها رشد پیدا بکند، مباحثی که مربوط به مبدا و معاد و به هر حال رسالت و امامت و اینها مطرح، اینا رو به اون تحت عنوان علم کلام که مباحث عقلی می آمد اما به نگاه به هر حال دینی، نه با قطع نظر از شرایع، ولیکن در دوره حکمت متعالیه همون مباحثی که در کلام بیان می شود دیگه به عنوان کلام نیست، اونا تمام در مباحث حکمت آورده شده است. بعد از آنی که امور عامه را بحث می کنن، بعد از اون وارد می شن در مباحث مبدأ شناسی و معاد شناسی. لذا در اونجا در مثلا اسفار مرحوم سعد متعلهین بعد از اینکه مباحث وجود را بحث می کند، بعد جوهر اعرض را بحث می کند، وارد می شود به مبحث بحث حرکت را در جلد چهارم بحث می کنند طبق چاپ‌های فعلی، وارد به مباحث الهیات من الاخص می شود در جلد شش اسفار. اواخرم که مباحث نفس و بحث معاد هم در همین مباحث میاد. بنابراین در حکمت متعالی مباحث مربوط به مبدا و معاد و بسیاری از مباحث اعتقادی در لابلای مسائل حکمی بیان می شود. البته امور عامه در حقیقت زیربنای این مباحث قرار می گیرد که از اون مطالب در بحث الهیات به معنی الاخص استفاده می شود. حکمت تقسیم می شود به الهی و تعلیمی. حکمت تعلیمی باز که تعبیر می شود از او به ریاضی و علم اوسط، باز ریاضی تقسیم می شود به چهار قسم، قبلا هم این تقسیمات رو اشاره کردیم. و ایزن تقسیم کلی حکمت الهی و حکمت تعلیمی و حکمت طبیعی. حکمت طبیعی که عقل اسفل نامیده می شود منقسم می شود به هشت قسم، به صورت فهرست اقسام را عرض می کنم. و حکمت عملی در مقابل حکمت علمی و نظری تقسیم می شود به علم اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون. موضوع علم الهی موجود به ماه و موجودون هست. حالا یک اشاره به موضوعات این اقسام حکمت هم داشته باشیم. موضوع علم الهی موجود به ماه و موجودون هست، یعنی حقیقت وجود مطلق، که این مفهوم بدیهی وجود و هستی عنوان می شود برای او. موضوع علم حساب عدد هست، ولی به عنوان این که موجود است عدد در خارج، در ماده‌ای که قابل جمع و تفریق باشد. موضوع علم نجوم افلاک است و به هر حال زمین. موضوع علم هندسه مقدار است و عدد. موضوع علم موسیقی نظم مؤلفه در به هر حال آوازها و الحان. و موضوع علم طبیعی جسم خصم ماه و واقع اون فی تحیز، اهم از این که علی سبیل تدریج باشد یا علی سبیل دفعی باشد، که تعبیر می شود به کون و فساد. و علم عملی و حکمت عملی اینها موجوداتی هستند که در واقع اونا هم از سنخ وجودن ولو وجود عرضی، اما در تحت قدرت ما هست که ما می توانیم اونها را ایجاد کنیم یا اینکه اونها را ایجاد نکنیم، که تعبیر می شود از اونها به اخلاق و به افعال و به ملکات نفسانیه. و یک بخش که مربوط است به تدبیر منزل و سیاست مدون. موضوع علم منطق معقولات ثانویه. موضوع علم صرف و نحو و معانی و بیان الفاظی است که انسان تکلم می کند به اون الفاظ در لغت عرب. حالا صرف و نحو مربوط می شود، اون به اسم صرف مربوط می شود حیثیت صحت و اعتلال نف، حیثیت اعراب و بنا و معانی، حیثیت فصاحت، بیان حیثیت بلاغت، و فقه هم مربوط میشد به افعال مکلفین. این حاصل موضوعات و علوم مختلفه رائجه‌ای هست که در بین بشر عمدتاً اینها هست. البته علوم جدیدی هم که واقع شده است، اینا حالا یا به زمین برمیگردد یا به بعضی از اعراض برمیگردد. مثلا طب مربوط موضوعش بدن هست، اما از جهت صحت و مرض مثلا یا مثلا فرض کنین علم شیمی که به اصطلاح کیمیا تعبیر میکنن از او در لسان به هر حال حکما، اینا باز به هر حال برمیگردن به یکی از این شعب. اینا به صورت کلی بود موضوعات تقریبا علوم رایجه، و بسیاری از علوم دیگر زیر مجموعه همین علوم و این موضوعات قرار میگیرد. حالا انسان این نیست که فقط شخص حکمت دانست یا مطالب حکما و مسائل حکما را بلد بود حکیم باشد. به تعبیر مرحوم صد متعلهی می‌فرماید تا خود او به نحو حمل شایع به مسائل حکمی نرسد حکیم نیست. یعنی باید به همون مسئله عاقل بالفعل برسد. تا ادراک کلی برای شخص حاصل نشد نمیتواند به عنوان یک انسان عقلی محسوب بشود، برای خاطر اینکه انسان در حقیقت همون ادراکاتش هست و اتحاد دارد مدرک با مدرک. اگر مدرکات او امور کلیه باشد و از سنخ عالم عقول، این شخص در حقیقت عاقل هست. چرا؟ چون این نفس این شخص متحد شده است با مدرک معقولات است، فهو عاقل بالفعل. اگر مدرکات انسان امور خیالیه باشد، ولو اینکه تجرد از ماده دارد، اما دارای مقدار هست و محدودیت مقدار و سجن مقدار در مدرکات او وجود دارد، این در حقیقت متخیل بالفعل است. ولو اینکه کلمات عقلی را بیان میکند، اما عاقل بالفعل نیست. گفتن مطالب کلی و مطالبی که مربوط است به عالم عقل، این موجب نمیشد که انسان وارد عالم عقل بشود. که ما اینکه حالا از باب تقریبی به ذهن عرض میکنم، به صرفی این که شخص به هر حال بگوید که من مؤمنم، که مؤمن نیست، تا در قلب او رسوخ نکند اونچه که موجب ایمان هست، که مؤمن نخواهد بود. اینجا هم همینطور. و اگر انسان در جزئیات سیر بکند، این شخص در حقیقت در معانی جزئی سیر کند متوهم بالفعل هست. ولی اینکه خودش را اگه بگیم شما در عالم وهم هستی باور نمیکنه و میگه نه من در عالم هستم. پس بنابراین این نیست که هر کس بگه آقا من الان وارد عالم عقل شدم، یا این ادراکات جزئیه‌ای که در بشر، نوع بشر هست که انسان مسائل روزمره خودش تشخیص میدهد، اینا در لسان حکمت به عنوان عقل مصطلح در حکمت نیست. که ما اینکه در منابع روایی ما هم اینها رو به عنوان عاقل نمیدانند. این که آیه مبارکه دارد اکثر لا یعقلون هستن، نه اینکه یعنی مجانینن، منظور این نیست، یعنی به مرحله انسان راه پیدا نکردن، چون موقعی انسانند که اینها تعقل داشته باشند، و تعقل هم یعنی رسیدن به ادراک کلی به لسان حکمت. ولعن الحکمته، خب حکمت سیرورت الانسان عالمن عقلیا، نه اینکه این مثلا سعه مادی او اینقدر بشود که احاطه به عالم پیدا بکنه، نه، سعه ادراکی او به حدی میشود که ولو اینکه در گوشه ای نشسته است، اما همه عوالم رو سیر میکند. این چی میشود که انسان، لذا اگر از این مرحله ادراک بالاتر برود، اون در حقیقت یک انسان کامل هست که تمام عوالم وجود می شود از ابعاد و ازیال وجودی او، بلکه همه اونها می شوند به اصطلاح ظل وجودی او، و او می شود ظل ممدود حق تبارک و تعالی، او می شود ظل ممدود رب که همه مراتب وجود را فرا گرفته است. لذا یکی از اسماء حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه از نظر اصطلاح اهل معرفت ظل ممدود نامیده می شود. حالا چرا حکمت سمت فی ذکر بالذکر بالخیر الکثیر و سمت بر همه علوم؟ علت سمو حکمت بر همه علوم و به عنوان خیر کثیر نامیده شدن در قرآن این است که اولا حکیم عالم عقلی است مزاحی با عالم عینی، ثانیا حکمت همون طوری که حکما گفتند افضل علم به افضل معلوم. چرا افضل علم است؟ چون معلوم حکمت افضل معلومات است که حق تبارک و تعالی، صفات حق تبارک و تعالی و اسماء حق تبارک و تعالی است. اما افضل علم است فلانها علم یقینی، علوم بعضی ها وهمی است ولو اینکه علمی است اما برهانی نیست. علمی که مسائل او با برهان اقامه بشود علم حکمت هست. لذا آیه شریف هم برهان را طلب می کند، قل هاتوا برهانکم. علم یقینی است، علم تقلیدی نیست. در حکمت چیزی گفته نمی شود که شخص بگد که چون فلانی گفته است ما قبول داریم، نه، کلمه به کلمه مطالبی را که گفتند باید همه اینها به اصطلاح زیر ذره بین قرار بگیرد و با براهینی که قطع آورند به هر حال در با اون براهین بتواند اثبات بشه. اگر برهان بر مسئله ای داشتیم این مسئله از مسائل حکمی میشود، اگر برهان اقامه نشود این مسئله مسئله حکمی نیست. پس علم حکمت افضل است از نظر علم، چون این حکمت علم یقینی است، تقلید درش نیست، به خلاف سایر علوم. شما الان در بسیاری از علوم تقلید میکنید، در همین فقه تقلید زیاد هست، در همین بحث حتی اصول تقلید خیلی زیاد هست. مطالبی را که مثلا ادبا میگویند به عنوان اصل مسلم در اصول ازش استفاده میکنن، یا مطالبی را که بعضی ها در جاهای دیگر گفتن در اصول میبینیم به صورت اصل مسلم میپذیرن. قدما چنین گفتن، مخصوصا بعضی از اوقات به خاطر مثلا اهمیت یک شخصیت فقهی یا اصولی تا مدت ها بعد کسی حتی جرأت مخالفت با اون بزرگ رو نمی کنه، ولذا حاضر نیستن که نظری دیگه بدن، میگن همونی که گفته است. یا همینی که الان شما میبینید در مقام بحث فقهی زیاد رویه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه زیاد است، در مکاسب ملاحظه دارید، میبینید که ایشان مثلا گاهی از اوقات میگه دلیل ما رو به اینجا میکشاند، ولی مشهور مخالفت کردن و ایشان حاضر نیست مخالفت با مشهور بکند. خب این یک نوع تقلیده در حقیقت. وقتی دلیل شما رو به یک مطلبی رسوند، معذاره شما در اینجا احتیاط میکنی و مطابقت از مشهور میکنی، خودش نوع تقلیده. پس ببینین ما در بسیاری از علوم همیشه تبعیت از افراد را، حالا ولو به نحوه به اصطلاح ایجاب جزئی و به صورت به هر حال معدود در پیش داریم، ولی در حکمت اینجوری نیست. و ثانیاً علت، پس اولا چون این علم علم یقینی است، یقین آور است و یقین هم برهان هست که مفید یقین است، لذا این علم از این جهت شرافت دارد. و ثانیاً فضیلت هر علمی یا به فضیلت موضوع است، یا به وساقت دلائل است، یا به شرافت غایت و نتیجه اوست، و این هر سه جهت در حکمت موجود است، دیگه نیاز بیان نیست. به خاطر اینکه موضوع این علم مبدا و معاد است، یا وجود مطلق به طور کلی که حالا عرض میکنید در حکمت به هر حال امور حکمت متعالیه، موضوع وجود مطلق هست. خب وجود مطلق شناخت او و شناخت صفات موجود مطلق یا وجود مطلق و اسماء وجود مطلق برمیگردد به حق تبارک و تعالی. وساقت دلائل، خب شما باید اقامه برهان کنید در مسائل این علم. غایت او، شما از تقلید که حرام است در باب عقاید به خاطر خواندن حکمت بیرون میایید. و الا الان شما ببینید در به اتفاق این همه آیات ناحیه از عمل به زن، اینا نهیشان نهیه ارشادی است در حقیقت، برای خاطر اینکه شما در باب عقاید باید عقد قلب حاصل بشود و تا عقد قلب حاصل نشود اصلا ایمان معنا پیدا نمی کند. با تقلید که انسان نمی تواند عقد قلب پیدا بکند، فلانی اینجوری گفته است در باب معادی فایده ندارد، باید انسان خودش به هر حال برسد با برهان. اول باید بره سراغ مقدماتش، بعد از آنی که سراغ مقدمات رفت این، یا اینکه خداوند بهش عنایت بکند به صورت غیر طریق معمول به جایی برسد که به هر حال ایمان را ذوق کند. اون ذوق ایمان بالاتر از این مرحله ادراک هست. حالا بیان میفهمم. اما ان معلومه ها افضل، افضل المعلومات، میفهمم برای خاطر این که معلومه در این حکمت، به این حکمت حق تبارک و تعالی است و صفات حق تبارک و تعالی و افعال حق تبارک و تعالی، افعال مبدعه و افعال مخترعه و افعال کائنه. ابداع به معنای ایجاد شیئی است که غیر مسبوق به ماده و مدت باشد، یعنی نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به مدت، مثل موجودات عالم عقل. موجودات عالم عقل و عالم در حقیقت عقول که تعبیر می شود حالا در لسان شریعت به عالم ملائکه، ملائکه به هر حال کملین از ملائکه، در اونجا نه ماده وجود دارد، این ماده که در این عالم حس هست، و نه مدت است و زمان، چون زمان منتزع از حرکت است، اونجا عالم حرکت نیست. مخترعات موجوداتی را گفته می شود که مسبوق به مدت نیستند ولیکن ماده ندارند، غیر مسبوقند به مدت، مثل افلاک. مکونات مسبوقند به ماده و مدت هر دو، مثل موجوداتی که در این عالم طبیعتند که اینها مرکباتند در حقیقت از عناصر. حالا انشاء عبارت است از ایجاب صور مقداریه قائم به ذات بدون ماده، که تعبیر می شود از اون صور به امور، به تعبیر اشراقیون به اصطلاح انوار، و حکمای متعلهین هم به همین عنوان تعبیر میکنن. پس بنابراین حق تبارک و تعالی معلوم به این حکمت است و صفات حق تعالی و افعال حق تعالی، اعم از افعال مبدعه یا مخترعه یا کانه. حالا ابداع دو اصطلاح دارد، گاهی از اوقات ابداع گفته می شود به معنای خلق، این معنا عام است، همه قسم از موجودات را شامل می شود. گاهی ابداع گفته می شود در مقابل اختراع و در مقابل تکوین. این ابداع در اینجا چون در مقابل مخترعات و کائنات آورده اند، لذا این ابداع به معنی الاخص مراد است، یعنی نه مسبوقاً به ماده و نه مدت. موجودات عالم مخترعه به موجودات عالم مثال گفته می شود که اینها ماده ندارند اما مدت درشان هست، لذا تعبیر می کنند از اون به اصطلاح زمان در اونجا به عالم دهر. دهر فوق زمان، شبیه زمان است در مادیات، در مادیات شبیه زمان دهر است، لذا بعضی ها گفتن ظرف ما برای هر موجودی در نظر بگیریم، نه ظرف مصطلح در نزد ما. اگر ما بخوایم لذا ظرف را به نام به عنوان ظرف، اگر ما برای موجودات عالم مثال ظرفی بخوایم، در ظرفشان دهر است. حالا بعداً در مباحث امورامه میاییم. برای حق تبارک و تعالی هم اگر فرزن بخوایم ما ظرفی در نظر بگیریم، سرمد هست، لذا در ادعیه هم وارد شده است که عنوان سرمد را به حق تبارک و تعالی اطلاق کردند، که حق تعالی حقیقتی سرمدی در مقابل دهری، در مقابل زمانی. ما یقرب من ذلک را تعبیر می‌فرماید مرحوم حاجی به افعال منشأه حق که عالم مثال هست، که اینها را تعبیر می‌کنند باز به یک عنوان به انشاء پروردگار عالم. او ما یجری مجراها، بله، والمعلوم فی غیرها، اما در غیر حکمت معلوم چیست؟ لیس الا الاعراض، مثل علومی که درباره کم بحث میکند یا درباره کیفیات بحث میکند یا در باب حرکات، و ما یجری مجرای حرکات مثل معقولات ثانیه در منطق، که اینو توضیح دادیم که علم حساب و علم هندسه و یا علم طب و اینا یا علم نجوم، اینها مربوط است به سایر علوم. چون چنین است لاغت حکمت متعالیه یا منظومه ما به اعتبار اینکه منظومه مشتمل است بر مسائل حکمت، لذا ضمیر لاغت هم به حکمت میشه برگردد، هم به منظومه ما که مشتمل بر مسائل حکمی متعالیه هست. ضمیرهای بعدی را هم که در فقرات بعد میاد هم میشه به حکمت برگردانیم، هم به منظومه. در بیت دوم لاغت سزاوار این است که به ان یحرر نوشته بشود به مداد نور، که الیمین، بله، به اصطلاح این مداد نور در حقیقت ناظر است به همون عوالم کلیه عقل. فی صفحات من بیانیه است که اون صفحات بیان است از گونه های حور. ابهارها، عرض کردیم تعبیر بحر آورد برای مطالب حکمی، چون مباحث حکمت مانند یک دریا میمانند که شما مطالب زیادی میتوانید ازش استخراج کنید، ولذا به هر مسئله فلسفی در حقیقت ده ها امر از او میشود استفاده کرد و قواعد زیادی از او قابل استفاده هست. اینجوری نیست که مثلا فقط همون یک قاعده باشه و تمام. شما همین بسیط الحقیقه در بسیاری از مسائل ما به او نیاز داریم، از زیربنای خیلی از مباحثه. و بعض یعنی فقرات موجوده در زیارت شریفه جامعه کبیره اگر نباشد این مسائل فلسفی و حکمی، یعنی حکمت متعالیه، ما اینا رو نمیتونیم درست معنا کنیم و قابل قبول باشد برای ما. جوری بیان شده است که این حضرات همه امور برد. خب ما اگر همون به اصطلاح بسیط الحقیقه را که معنا بکنیم درست و درک بکنیم درست، میتونیم اینجاها بفهمیم که چطور میشود همه امور از این خاندان و وجود و کمالات وجودی از اینها ظاهر بشود و ختام موجودات هم باز به این حقایق باشد. ابهارها دریاهای حکمت مشهونتون من درر، که مطالب حکمت تشبیه به دور کرده است که اینها درخشش دارد در جای خودش. بستانها، اگر کسی وارد بساطین حکمت شد، موجه و مزین هست به گلهای رنگارنگ. سمیت و هازا، حالا هازا گفتیم چرا نگفتیم هازیهی؟ با اینکه علی القاعده باید هازیهی گفتیم، چه به حکمت برگردد چه به منظومه، باید هازیهی گفتیم. فهمند به جهت رعایت ترکیب شعری سمیت و هازا، چون مصرع بعدی دارد اودعت و فیها، با فیها هازا می سازد. هازی بگیم با فیها تناسب ندارد. آیدون الال کتاب، حالا هازا مذکر گفتیم، آیدون الال کتاب اینطور بگیم، یا نه هازی لم نقل هازی، با اینکه علال قاعده باید هازی بگیم که یا برگردد به منظومه یا برگردد به حکمت. وفقاً لقولنا فیها در مصرع دوم، رعایتاً لترسی که از نکات بدیعیه هست که باید اوزان هر کلمات هر مصرعی با کلمات مصرع دیگر تناسب داشته باشد. سمیتو با اودعتو، هازا با فیها، غرر با اوغد، فرائد با اقاعد. ببین چقدر تناسب دارد هر کلمه با کلمه مصرع بعدی. غرر الفرائدی فریده هیل جوهرتون نفیسه، در گرانبها و گوهر گرانبها رو میگن فریده. درر از، بله، ازا نزمه. حالا کی میگن درر؟ موقعی که اون گوهرها را دقیق برشته در بیارن. به هر حال از ریز شروع میکنن، دانه های تسبیح ها رو دقت میکنین که از دانه ریز شروع میکنه، به اون بزرگترین دانه در وسط تسبیح به هر حال ختم میکنن. اگه اینجوری شد اینو میگن که درر، هرگاه نزمه یعنی برشته کشیده بشود. غرر را در اینجا می فرماید جمع اغر است. اغر به معنای بیاض از هر شیئی و کریم از افعال را میگن فعلون اغر، یعنی فعل بزرگ، و گرانبهای از هر شیئی را میگن اغر. نوای صحیح این است که غرر جمع غره است. در سابق هم در بیانی در رابطه با صفات ائمه علیهم السلام و آله الاغر اونجا بیان کردن جمع غره، ولی در اینجا میفهمند غرر جمع اغر هست. جمع اغر، بله، جمع غره است. اغر جمعش میشود غر، در سویتی ابن مالک دارد، فعلون لنحو احمره و همراء، فعلون لنحو احمره و همراء. اینجور آمد در بحث اواخر کتاب سویتی ابن مالک بحث صرفی رو میارد. در اونجا فعل مثلا همر جمع احمر و همراء، اومی جمع اعما و امیا، دقت کردین، اومیون، سمون جمع اسم و سما، بکمون جمع ابکم و ابکا دیگه، حالا اینطور ها بکا بکیا. این جهات در جهت هست، ولی که اینجا دیگه به هر حال این شاید به لحاظ بعضی از کتب لغوی باشد که مرحوم حاجی اقتباس از اونجا کرده باشد و این غرر را جمع اغر دانستند. الا ما به بالی به نظرن در از مرحوم تریهی گرفته است این عنوان را. و اما غرر در عنوانات مسائل کتاب، یا اونم به همین معناست یا اینکه اون غرر هست، غررون جمع غرر وجه، مصدر غرر وجهه غرن غررن، و فعل لازم و بابه فعل، یا به فتح اول مصدر غرر وجهه یعنی ابیض و سار زاغرتن. پس غررون فی بداهت الوجود یا غررون فی بداهت الوجود. اودعت و فیها اوقد العقائدی. حالا می فرماید در این منظومه یا در این حکمت قرار دادن به ودیعه گذاشتن اوقد العقائدی، یعنی العقائد کل اوقد، هازا من قبیل لجین الماء، یعنی از باب اضافه صفت است به موضوع الماء کل لجین، ماء مثل نقره است در بیاض و صفا. عقائدی که این عقائد مانند اوقد است در چی؟ در به اصطلاح اصالت و در کلیت و در به هر حال صلابت، در حقیقت برخلاف سایر علوم، مبدئیت باز برای سایر علوم. فها انا الخائز فی المقصودی با اون ربی واجب الوجودی. از اینو واضحه دیگه، عظمت الامور ترن به یده، تمام کارها دست پروردگار عالم هست که ناظر است به توحید افعالی. والکل مستمدتون من مدده هذا البيت، این بیت دوم که عظمت الامور ترن به یده والکل مستمدتون من مدده فی موضع تعلیل، برای مطلب. چرا حالا شما شروع میکنید در مقصود به اون پروردگار عالم؟ چرا میگید به اون پروردگار عالم ما شروع در این کارها میکنیم و این مطالب رو میخوایم بیاریم؟ به جهت این که هم توحید ذاتی اقتضا دارد که به حق تبارک و تعالی کمک بجوییم، که در اینجا همون مصرای اولش عظمت الامور ترن به یده ناظر به این توحید حق تبارک و تعالی است، و مصرای دوم والکل مستمدتون من مدده ناظر به توحید افعالی است. این کتابنا مشتملون علا مقاصده، هر مقصدی مشتمل است علا فرائد. مقصد اول در اموری است که او عمومیت داره، یعنی در امور عامه که باز باید معنا بکنیم انشاءالله، وحیه در الهی که سماع طبیعی که مسما هست به سمع الکیان در علم طبیعی. توضیحات اینا انشاءالله در جلسه بعد. راجع به توحید ذاتی نکته ایرم عرض بکنیم که بعضی از اهل معرفت فرمودن، میفرمایند این اشاره است به توحید ذاتی که یکی از اسماء الله کلمه اسم مبارک هوه هست. حالا میشه اگه بگی میگیم هو، یکی میگه آقا کلمه هو رو نگویید، چون اگر میخوایم بگیم به هر حال کاهو، کاهو هم نگید، بگید کاهوه تا به هر حال متهم نشوید. علی حال هوه از اسمایی است که از اسماء الله هست. در توحید صدوق هم دارد که رجز آقا امیرالمومنین در جنگ بدر همین بود که یا هو یا لاهو الاهو، یا هو یا من لاهو الاهو، یا من لاهو الاهو، اینو میفرمودن. حالا در یک جا هم دارد که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه شب قبل از جنگ بدر جناب خضر رو میبینن و میپرسن، خب به هر حال احترامی که میگذارن برای انبیا این از این باب، ولی آقا امیرالمومنین معلم الانبیا هست و ولی که این که سوال دارد یه دقت بکنید. اینجور جاها هست که مثلا حضرت پرسیدن که ما چه به اصطلاح ذکری بگیم در اینجا، به تعبیر ما چه رجزی در این جنگ بخوانیم برای غالب شدن. جناب خضر فرمودن که بگویید یا من لاهو الاهو. آقان در جنگ هم همین رجز. بعد خدمت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه رسیدن و عرضه داشتن که جناب خضر حضرت فرمودن این از اسماء اعظم هست و این کلمه مبارک او از اسماء اعظم هست. خب در توحید افعالی هم که واضح است که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، که این ذکرم خیلی آثار در روایات آمده است که چقدر مبارک است و چقدر برکات دارد. و در یک روایت هم بنده دیدم که انسان وقتی در شدت واقع می شود شروع کند با بسم الله، هر باری که قرائت میکنه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، این هی تکرار کند، از اون شدت و از اون مخمسه و مشکل خارج میشود. و صلی الله علی محمد و آله.